اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیون مشرف فرمودید باید لطف فرمودید باعثی برای میشه که ما تشویق بشیم مطالعه بکنیم. بر ما دیشب من خیلی مطالعات جنبی آخر شب نصیبم شد و واقعا این روشی که معنا کردیم آیه شریفه به راحتی می شود از خود روایات هم به دست آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، این از اول خطاب مهمه. او آیه‌ای که مورد خطاب قرار می گیره، حالا ولو به فرمایش آقا بالاخره عرفیت هم باید داشته باشه، ما قبول داریم عرفیت رو و باید هم، ولی وقتی قیدی درش نیست، جنبه تخصیصی درش نیست، یک جنبه عامیه، اون حکم سر جاش محفوظه. ما نمیتونیم دیگه بگیم این حکم محدود شده، حکم سر جاش محفوظه. همون نکته که دیشب شما سوال میفرمودید، خب یک جایی مسئله واقعی حجت عقلی هست، اونجا خب آیه شریفه قرآن ممکن است ما در اعتقادیات حالا یا در علم کلام بعضی جاها تخصیص خاص عقلی پیدا بشه، اون یه مسئله دیگری هست که اون سر جاش محفوظ. ولی در احکام دینی باید به حسب همون احکام ملاحظه کرد، یعنی هرچی حکم دینی هست تخصیص هم اگر میخواد باید وارد بشه همون روایت به تناسب. دو تا بحث رو من دیشب اشاره کردم، امشب تکمیلش کنم. یکی ما در اصول مفصل، اول اصول که ما وارد شدیم، حجیت المعانی حساب کردیم. شما دیدید شیخ وقتی میخواد وارد اصول بشه که رسائلی که در اختیار همه هست که این تقریبا همه کتابهای اصولی از عبده و همینطور بیه تا پایین همه رو شیخ دیده و این مجموعاً این اصول یک اصول جامعی هست، رسائل شیخ رسائل واقعاً ارزشمندیه و عزیزان هم برای مطالعه هم برای تدریس هم برای مباحثه کتاب خوبیه. البته قوانین هم واقعاً حوزه داره اجحاف میکنن نسبت به قوانین، قوانین هم بسیار کتاب سنگین و ارزشمندیست و اهمیت زیادی داشته که مرحوم شیخ معلومه یکی از کتابهایی که در دستش بوده همین قوانین مرحوم میرزای قمی بوده. میرزای قمی هم که خوب از لحاظ عرفان و قرآن و حدیث و مسائل معنوی اونا خیلی، آیت الله عراقی خب این کوچه‌ای که میمدن پشت مسجد فاطمیه که بهش میگن کوچه کلافرنگی و موقع میگفتن اینجوری که میامدن از اینجا تا حرم میامدن اول میرفتن شیخون، بارها من و اخوی همراهشون میرفتیم میدیدمشون مثل یک شخص زائر مختصر مرحوم میرزای خونده بای میستن با یک عدم. بعدش آیت الله حرم فوق عدم. حتی این چیزی که مشهوره نسبت به حضرت مثلا اول فصل که باب الحسین هستن از اینجا بیرید اجازه که آقای دلپورتن، چون همین تعبیر را داره میرزا سرد گفتن اگر میخواد کسی زیارت حضرت معصوم را با اذن و اذن دخول به طور اذن بابش میرزای پانی، تا این اندازه آقای حراکی عظمت برای مرحوم میرزا و شخصیتی بوده واقعا شخصیتی. ایشون در اصول یک روش دیگری انتخاب کرده که روش خیلی مفصل و قشنگی است که خب شما همه باش آشنا هستید، هم جلد اول و هم جلد دوم و تمامی. تنها کسی هم هست که ایشون چهارتا دلیل را بحث کرده، کتاب و سنت و اجماع و عقل نسبت به آیات قرآن و قرآن قشنگ بحث کرده. هیچ که دیگه اینجور بحث به این تفصیلی در اصول گفتن ادله ما چهار کتاب سنت و اجماع ولی بحث نه، فقط بحث الفاظ و بعد دیگه اومدم تقریبا بعضی از فقط حواس پرتی ایجاد میکنه سمیه دیگه که نمیزیم اصلا تو برگر شده بس شده هرچی بوده دیگه وقت هم شد که دیگه نه هم آوردی دیگه برای که دو دفعه از این دیگه تصویت ها و از این مسائل جمعه شده خیلی ممنون جامعه مدرسیم برای من هم تصویتی بودن یا دوباره زنگ زده دارم عرض کنم که بنده خیلی مفصل توی قسمت ورود بحث که چطور ما وارد علم اصول بشیم و ما علم اصول را اونقدر مهم میدونیم که حتی برای تفسیر قرآن علم اصول پایه است. و این که بعضی گفتن علم اصول علم نیست بس مثل منطق آلت است، یه علم عالی ها با الف عالی، نه ما اینا میگیم علم اصلی. یعنی نظر ما این است که خودش به جایگاه مثل علوم دیگه که داره کشف میکنه مسائلی را، علم اصول هم داره کشف الحجه، یعنی چطور ما احتجاج کنیم، چه احتجاج را بپذیریم. منتها بیشتر اینجا احتجاج شرعیه در مقابل خدا، چون احتجاج با طوری باشه که خدا پسند باشه، نه هر احتجاجی. حالا یکیش هم عقله، چیزای عقلی هم خودشه که احتجاجیه، اما احتجاجی که خدا بپذیره، خداوند این را ارزش براش قائل بشه. پس میبینید اصل ورود به بحث تقریبا اولیه علم اصول این، برای اینکه روشن بشه آقای بروجردی عنوان حجت بهش دادن و فرمودن که موضوع علم اصول چه حجت هست، پیدا کردن حجت، حجت ها را بررسی، و حرف هم درست هم هست. حجتی که در بحث اصول میشه اینه که مابل احتجاجی که میشه این مورد پسند شرع، مورد پسند شارع مقدس اینجور قرار بگیره تا این احتجاج حجیت داشته باشه. پس در واقع اول باید ما حجت بحث کنیم در علم. ما اونجا این بحث را مرحوم صاحب کفایه دیدید از الفاظ شروع کرد. حالا توفیق باشه من بعداً یه عرایزی دارم اینجا ذکر میکنم. در بحث الفاظ ایشون از راه الفاظ، اولین چیزی هم که ما سر و کار داریم خب با آیات قرآن، با روایات، با الفاظ، رضا بحث الفاظ رو ایشون جلو انداخته. بر خلاف مرحوم شیخ که در رسائل شیخ ایشون قطع و زن نجدوان میگه شما وقتی مواجهه با هر چیزی میشید یا قطع پیدا میکنید یا زن پیدا میکنید، و شروع کرده به احکام قطع و زن. ما بردیم رو حجت المعانی، میگیم اصلا اصل معانیه، الفاظ فقط داره نشون میده اون معانی را، نشانه برای کشف المعانی. یکی از نشانه ها چیه؟ الفاظ. خودش موضوعیت نداره بلکه طریقیت برای چه؟ معانی. و اونی که حجت میشه چیه؟ خود معانی است. حالا این معانی یکی از جهاتی که ما به قول عرض کنم که تفتازانی که در بحث منطق که اونجا میخواد میگه، میگه المفهوم ان امتنع فرض و صدقهی علا کثیرین و کلی و جزئی و الا فکلی. اگه مفهوم ممتنه که به جای دیگه صدق بکنه فقط این مورده میشه جزئی، و الا میشه چه؟ کلی. پس اونجا یادمون این داده در واقع عام و مطلق و اینها دنبال از طریق مفهوم، و مفهوم رو از چی میگیره؟ از معانی. میگه نمیاد به الفاظ بچسبه، میگه به چه؟ به مفهوم. و ما سر و کارمون با مفهومه، مفهوم را از معانی میگیریم. حالا این معانی ممکنه معانی توحیدی باشه، معانی قرآنی باشه، اینا. اونتا یه فرقی اینجا ما باید در بین اسماء الله این مسئله این دیگه الفاظش دیگه اسماء الله که در اولین خلقت انسان و حضرت آدم هم که و علم آدم الاسماء الحسنا اسماء حسنا را تعلیم کردن تا او هم برای ملائکه حتی از طریق حضرت آدم او معلم ملائکه بشود به اونا تعلیم کنه. این مسئله اسما یک رابطه مستقیمی داره اسما با اون معانی. این اختصاص مال اینه. کلام الله هم در رابطه با قرآن هم کلام، ولی بقیه موارد که شما میرید چی میشه؟ عمده معانیه. البته ما در همین اسماء الله و در همین آیات قرآن باز هم اینجا چی؟ معانی حجیت داره، ولی الفاظم چسبیده به این معنا نمیشه جداش کرد. با معانی اونچنان ارتباط تنگاتنگ داره که نمیتونیم جداش کنیم. در موارد دیگر ممکنه که لفظ گاهی جدا بشه از معنا، به این معنا که ممکنه خود معنا یک طریقیتی حاصل بشه. اینه که امشب من این دوتا مطلبی که شب گذشته اشاره کردیم تفصیل زدیم. ما در حجیت المعانی اشتقاقم را بیشتر من برگردوندم به چه؟ اشتقاق المعانی. یک بحث مفصلی است که خود معانی حد بالایی داره، بعد رتبه بعدی داره، بعد رتبه بعدی داره و همینطور هی اشتقاق میشه. اکثر معانی مرحمت می فرمایید دیگه، همه معانی در اون اشتقاق کثیر که ما اشتقاق کبیر بهش میگیم، در اون اشتقاق کبیر این معانی در اونجا باید بگیم اصلا درج شده، حق اونجاست. ولذا ممکنه ما از یک معنای عبور کنیم برسیم به معنای چه؟ حقیقی، یعنی از باب اشتقاق المعانی. پس اشتقاق لفظی هم اگر داریم که خیلی هم مهمه و ازش هم بحث میکنیم و مشتقم که داریم بحث میکنیم در اصول و اشتقاق ها اینا، ولی اون الفاظه، ولی حقیقتش برمیگرده به اون معانی و اون حجیتش برمیگرده به اون. برضا میگیم حجیت المعانی. یک یه بحث دی که حالا این بازم من اجمال گفتم، نه حالا تفصیل خیلی حرف اینجا زیاده، ولی اجمالی که مطلب خوب روشن شد.
که امکان داره معانی باشه
خدا حفظه میکنه، باریکالله خوب کشیدید دونده. گاهی وقتا یعنی واقعا اون خطاباتی ممکن است انجام میده که اون اصل المعنا حاصل شده، چنانچه برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد به یک معانی ذکر کردن. الان چیزی که سر زبان‌های همه هست، مثلا حدیث قدسی میگن زبان زبان پیغمبر، ولی معنا القاءات دیگه لفظ نداشت، معانی را خداوند القاء بر پیغمبر کردن و اون معانی وحی شده و روت بره و اسمش گذاشته شده چه؟ حدیث قدسی. ولی الفاظ مال خود پیغمبر هست. نه قرآن، این آدمی که این حرفا رو زده که خیلی هم بی‌ربط این حرفا رو میزنه، یه قدری اردومش تو حوزه و اینجا رموز ما رو یاد گرفته و یه قدری این ور و اون ور رو همطور رفته اونجا اون ور کشور از این حرفا، این خیلی حرف بسیار باطل و بی‌ربط. نه خیلی، قرآن اینجوره نیست و از اشتباهات بزرگیه که در ایشون القا میکنه. امکانش هست، ولی خود حضرت تصریح این جهت کرد. الفاظش میشه که ما گفتیم یه وقتی هم توی بحثای خدا رحمت کنه آقای شهرانی مسلط بر این مسائل بودن، همین بحثم مطرح شد، فرمایش شما هم توی جلسه مطرح شد، ولی ایشون میفرمودن تصریح حضرت بر این جهته و لذا این معانی شهرت هم پیدا کرده که معانی از الهامات الهیه ولی الفاظ از خود پیغمبر. حالا فعلا رایج این، اما آیات قرآن نه، عین الفاظ از ناحیه خداوند متعال انتخاب شده. و خب پس یکی بحث حجیت المعانی شد، یکی هم اشتقاق المعانی، که اینها را باید خیلی بحثش مفصل داشته باشیم و اینا تو کار ما توی بحث تفسیر قرآن که هیچی، اصلا علوم انسانی بیشترین چیز با همین دوتا پایه خیلی باید محاسبه کرد و طبق محاسبه علمی خوب جلو رفت. حالا مرحمت بفرمایید آیه را که دیشب ردیف خودش را ذکر کردیم، چون کامل دیشب بالاخره بحث ها را کردیم، عزیزان خیلی ردیف آیه را که یکیش سیاق بود، دیشب این مطلب هم ذکر کردم که سیاق هم باز به معنا ما برمیاد، ولو سیاق لفظ در جاش محفوظه، ولی اصل سیاق مالشه معنا هست. طرزی که دیشب ولو حاجه ها فرمودن که ولی حالا این راجع به اهل سنت، ما از کاری به اهل سنت نداره، ما اصل کار ولو این که وقتی اینجور بحث میکنیم اونا هم قانع میشن و میبینن مطلب حساب شده هست و جر و منجر دیگه نمیتونن بکنن. ما مهمشون ها چون به الفاظ اهمیت میدن و میگن حجیت، گوش بکنید ببینید شما که اهل سنتی چهار فرقتون بالاخره یه حساب، ولو بین خودتون دعوا هست و کشمکش رو همه یه جور نمیوازید، دقت بکنید ببینید چی هست. که دیشب اشاره کردم که حتی در مباحث وضو که اینها روایات متعدد میارن و ذکر میکنن، که دیشب هم باز دوباره من اینا را یه مقدار یادداشت های جدیدی برداشتم فرصتی پیدا کردم، توجه عزیزان میخوام به اینجا. میبینید یا ایها الذین آمنو، مخاطب کی را قرار میده؟ مؤمنی. خطابم برای چیه؟ معانیه، که این معانی منتقل بشه بشه، معانی در ضمن این الفاظ منتقل شه. چی؟ اذا قمتم الالصلاه، الالصلاه. من الای الالصلاه را اینجا دیگه خیلی توضیح ندادم دیشب، ولی حالا میخوام بگم از این الای اول میخوام به الهای بعدی هم بزنم. شما وقتی قیام میکنید به سوی چه؟ به سوی نماز. یعنی یک وظیفه‌ای به نام صلات را میخواید عمل کنید، حدی برای این صلات که واقعا دیگه بگنش صلات، یه غیر صلات نیست. دقت میفرمایید؟ سلام علیکم، ببخشید بفرمایید. نه اینجا که خوب نیست. یا الله، من با این که هم امروز زیادی نرا رفتم، نمیدونم چی توش داره، یه قسمت یا قفل میشه کرد. پس دقت میفرمایید، من از این الهی اول میخوام، دیشب دیگه اینو بیان نکردیم برای اینکه اصل حرفم اونجا روشن بشه، بعد اینجا اون قالب بحث و ریزش بحث که روشن شد، حالا اینجا اذا قمتم الالصلاه، یعنی یه وظیفه شما میخواد انجام بدید. تعبیر بنده اینه، هر وظیفه شما ما انجام بدید یک حد میخواد، بدون حد چطور وظیفه را عمل کنید؟ مرحوم صاحب جواهر در باب زکات این حرفا زده، باید یک چیز تنتراغاسه رسمیشون یه طرز مخصوصیه دیگه، یک دفعه خیلی تند و تیز و خیلی خیلی عجیب غریب، که آدم هم از ایشون بعید میبینه که اینجور حرف میزنن، ولی خیلی تند، بو افق ندیده چه نشده فلان، یه طرز خیلی عجیب غریبی که کسی بیاد زکات را غیر از این نه موردی که ذکر شده بخواد اینجور. اما بعدش پایان بحث که میرسه میبینن این روایت ها اتفاقا روایت های صحیحی هم هست، که برای موارد غیر از این نه مورد اونجا هم رسیده و روایات مهمی هم هست که در کتاب وسائل شیعه جمع آوری کرده انواع اینا، شاید قسمتی البته کامل هم نیست، یه مقدار روایت جای دیگه هم هست که نیامده در وسائل. خب شما ملاحظه میفرمایید اونجا ایشون این ایراد را کرده، وقتی که شما ندارید یک حد و مرزی برای بقیه نه مورد زکات، یه حد معین شده، حالا اینجا چیزی که هیچ که حدی نمیتونه پیدا کنه چطور عمل کنه؟ چیز عام میره، هر زکات بدید بله آیات قرآن به همه مؤمنین ذکر کرده، اقیم الصلاة و آت الزکا. هر جا تقریبا اشارهی به نماز شده و امر به نماز آمده قضیه زکات هم مطرح شد. وقتی که این زکات فقط به همون نه مورد، اونم یه عده خاصی که به قول بعضی شوخی کردن، خدا رحمت کنه آقای اردبیلی را، آقای موسوی اردبیلی، گفتن با اخوی بودیم، گفتن که آیان احمدی ماها رو میگن که اقتصاد چوپونی داریم، اقتصاد ما اقتصاد چوپونیه، اول و مقر و غنم و از این چیزا و عمده اقتصادمون رو چوپونی میچرخه. اینجوری تعبیر ایشون بود. و حالا که وقتی میگه اقیم الصلاة و آت الزکات، امر عام میه، همونطور که دیشب شما
تخصیص
و وقتی میگه همه مؤمنین باید نماز که میخونن زکات هم میان، حتی در رابطه با حضرت زهرا هم که رسن سلام الله علیه و فرمودن چه انا اعطی، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر. البته یه معنای ونحر این شده که در الله اکبر تا به نهرهای گوش اینجوری بیار ونحر، ولی بعضی گفتن صلات پشتش نهره هست، دنباله همونه، یعنی بالاترین نوع عرض کنم که قربانی را که برای یک نوع زکاتی هست که باید بشه، صلی نماز رو بخون. حالا بعضی گفتن صلات اینجا منظور صلوات فرستادنه، ولی عده زیادی هم که گفتن نصلی یعنی نماز رو بخون. نصلی لربک و نه، نماز رو برای پروردگار بخون و حرم هم باشه. حالا هر جایی ما دیدیم این آیات قرآن روایات خاصی هم صاحب جواهر دور مشم از هر، بله بله، حالا همین اون روزم بوده، نه این که نباشه، بوده، مثلا فضل این خود بوده، روبیا بوده، کشتهای ذرت بوده، ذرت جزء چیزهای رسمی بوده، انواع و اقسام اینا، و بالاخره و حتی تو بعضی روایت هم همین ذرت هم اومده، اروز برنج باز بوده، اینا تو روایت آمده مواره. صاحب جواهر اولش اونجور تنطراق خیلی قوی، ولی بعد ایشون به انصاف که مهمترین تقریبا استدلال مرحوم شیخ هم انصافه، به انصاف که رسیدن ذکردن که نه، ممکنه اینجور بگیم، حتی اینجور بگیم که چه زکات را مثل و مسائل فلا تنهر که اونم گفتن دنباله زکاته، گفتن اینجا فوقش این است که زکات را هر سائلی آمد تا سه نفر اول سال تا آخر سال، اقلش اینه که به سه نفر را محروم نکن، هر کس باشه نماز بخون زکاتم بده، اقلش هم اینه که کسی که به مراجعه کرد تا سه نفر را، این بر شما لازمه که عمل کنید و بگیم این روایات داره حدی معین میکنه. منظور اینه که حد زیاد دور نشم از حرف خودم، اینا رو مقدمه چیدیم که هر فعلی به خلاف ما، حق با صاحب جواهر، هر فعلی بخواد شما انجام بدید و واجب بشه حد میخواد، بدون حد چطور ما اون فعل رو انجام بدیم؟ معنا نداره یه چیز مجهول موهمی را بگیم عمل کن، چی عمل کنم؟ حد باید داشته باشه. پس هر فعل واجبی بدون حد نمیشه، حد باید مایه. حالا ایشون در باب زکات این فرمایش رو فرمودن، برای که این بیشترین حرف و گف بوده راجع به این که اقیم الصلاه و آت و زکات پس حدش چیه، بالاخره اول یه حرفایشون فرمودن، بعدش دیدن که نه، خب بالاخره باید یه فکری برای این جهت باشه که حالا رو مبنایی که خود ایشون نظرشون بوده دو قیام فرمودن.
تکلیف از اون چی میشه نسبت به این
بله، نه اصلا نمیشه بگیم اون بیچارهی که ما سخت‌ترین شرایط داره، مثلا فرض بگیره کشمش به وجود میاره و بعد اینا درست میکنه و اندازه میکنه این کشمشه رو بگیم باید که حتما شما چه با اینکه کشمش اون روز خیلی هم در عربستان و اینا این اندازه رایج نبوده که الان در کشور ما جاهای مختلف مثل این شال نزدیک قزوین عمده درآمدش رو همش انگوره دیگه جاهای خاص دیگه فرمایش شما همین شروع کردیم دیگه میره جلو دیگه حالا خمس که جای اینا میگیره تا یه حدی همینطوره که اینم یه نوعی زکات بگیم اینجا هم شامل شد ولی نه خمس عمومیت تقریبا همگانی داره ولی باز روی موازین چه تقریبا اینجور حدش معین کردن که معونه یعنی دست شارع نمیکنه توی اون چیزی که با معونه مصرف باید بشه معونه زندگی این مالک این دست توشن هرچی از این لبه لبریز میشه این پر شد معونش کامل شد لبریز که شد از این لبریز چهار جاش مال خودش یک جاش باید خمس درست هم هست و یا صدقات دیگری که بعضیش هم احیانا واجب میشه یا کفاراتی که پیش میاد یا دیاته میشه بله همینطوره بله بله نه این تقریبا صاحب جواهر هم اونجا هم به این متفتن این جهت هم هستشون هم بیان کرد ولی بحث سر اینه که نه شما ثروت های سنگینی که اصلا خمس توش گمه زکات اگه شو خیلی روایاتش میگه که اگر اینا میپرداختن این زکات را میپرداختن اصلا فقیری روی زمینه و اگر لازم بود بیشتر از این بپردازن شارع مقدس معین میکرد بیشتر از این بده حد معین کرد
نماد مردم بگید که اینا زکات
حالا اجازه میدید که حالا یک قدری فوری ما را به اون چیز
نه سوال برای خودمه
بله به اون گیر بالاخره منتهی نشیم یک قدری بالاخره مهلتمون بدید تا اینجا شماره بله همه از همینجا معلوم میشه که حالا اجازه بدید پس من بحث الهی را که دیشب مطرح کردم حالا میخوام اینجا از این حد شروع کنم میفرماد اذا قمتم الى الصلاه اون صلاتی که چیه خودش حد داره دیشب اینجا دیگه نگفتیم الان میگیم اصل صلات باید معین باشه حالا یا بگید حقیقت شرعیه یا متشرع یا تعینی یا تعینی آخرش به معنا برمیگرده اونی که حقیقت صلاته مقدمه اون صلات چیه؟ وضوع هست و طاهر بشی پس حد داده به سمت اون حد ما را معرفی میکنه اذا قمتم الى الصلاه انصاف داد اون آقا که حالا از دنیا رفته گفت خوب شما استدلال کرد یعنی یک چیزی که معینه به نام صلات ما را داره به سمت اون دعوت میکنه که قمتم الى الصلاه پس از همینجا اعلام معلومه که داره حد معین میکنه حد این که میخواید برید وضو بگیرید چیه؟ اون صلاتیه که مورد نظر شارعه و قمتم الى اینطور صلاتی حالا برید وضوش رو مقدمشه بگیرید اصلا نمیشه اون بدون سر و تری داشته باشه بدون سقف و کفی به قول امروزی ها بدون هیچ ضابطه‌ای باشه هیچی حد و مرزی نداشته باشه بگی مقدمه شو برای وضو بگی به خط فرمودید پس اله اینجام در مقام تعیین حد میگه حد اون کاری را که میخواییش قمتم بشه چه الاسلات پس اونجا سلات داره خودش حد معیم الاسلات صلات بدون حد نمیشه رکوع داره سجود داره هرچی اوناش دیگه با جای دیگه اینجا در حد اجمال داره اصل اونو، ولی ما میگیم اصلا بسیاری از اینا که اشتباه هم میکنن، قرآن مبهمات نداره، مجمل داره. علل اجمال میگم چون چاره اینی، بعضی جاها باید بل اجمال همش بخوای تفصیل بگی که دیگه این قرآن نمیتونه به اون صورت همه مطالب را بیان. یه جا جای اجمالش. حالا صلات چطور هست و خصوصیاتش، ولی حد داره، ما را عطف بر اون حد میکنه. اذا قمتم الی الصلاه، بوا شدید و بلند شدید و قیام کردید، به سوی چه؟ اون صلاتی که حد و مرز داره، الی داره اون حد را بیان. اینجا جا افتاد که دیگه قشنگ ما میفهمیم صلات بدون حد نی، یه چیز مبهم مجهول بی حساب بی کتاب بدون هیچ سر و در و هیچی نباشه، این نه، منطبق لصلاتی که همه جهاتش معینه و اله داره ما را به اون حد، اون حد مشخصی که اسمش صلاته. حالا عرض کردیم یا به حقیقت شرعیه که ما معتقدیم حقیقت المعانی اینجا درست شده، تو ذهن همه مردم رکوع سجود قیام اینها بوده، ولو الفاظ مختلفی آمده باشه، ولی مجموعا ما صلو کما رأیتمونی اصلی، اینجوری این صلات که حد و مؤذن معین داره. اذا قمتم الی الصلاه، حالا فاغسلوا وجوهکم، همه صورت هاتون را، وجوه هم دیگه توضیح دادیم، وجوه هم که میگیم به اعتبار عموم مردم، آمنو وجوهکم، چقدر قشنگ آیه میشه وقتی به حساب معانی حساب کردید. معانی اصلا غسل با مسح با هم نه، اصلا نمیشه این دوتا رو مخلوط کرد. و یه جایی هم با دست شما با آب هم میمالید، نمیگنش که غسل، از اون وقتی که آب ریخته بشه و بعد مالیده بشه، غیر از این اصلا شستن معنی نداره. فغسلو هست، ومسهو هیچ کارش نمیشه بکنن جز مالیدنه. دقت فرمودید؟ پس غسل و مس این دوتا با هم هیچ نمیشه، دوتا حدیه جدا جدا قوله ها در بین عرف هم معلومه. عرف وقتی بهش میگه غسل، غسل رو میفهمه یعنی چه، مس هم بگیم مس هم میفهمه یعنی چه. اینجا رو ما رو عطف کرده به اون حقیقت حد غسل، میگه وجوه دون به صورت دون نگاه، شستن دون رو به صورت دون، عیدیه کن، اینم باز معین کرد، اینم معلومه فغسلو هست. اصلا باب غسل رو به این دوتا معین کرده، تمام شد. ومسهو داستان بعدی هست برای فعل مخصوص چه؟ مسح. و در این مکان و حد مسح ها دوباره بیان میکنه، مثل که مکان و مکان که ما منظور حالا یعنی محل، محل حالا شعر نصاب معنا کرده، محل و مکان و چیز هست معانه است، جایی، جای معنا کرده، جای هر چیزی رو میگن مکان یا محل، اینجا هم بهش میگم دیگه محل. محل غسل را معین کرده، چیه؟ وجوه دون، محلش را چی معین کرد؟ با حدش، ید شما، اونم الی المرافق. خب بقیهش دیگه برمگرده به چه؟ به مسح و مسح بعدی دیگه اینجا. پس از اول آیه عطف برای حرکت دادن ما به سوی حد، و با حد الها داره فقط حد را بیان میکنه. حالا ریزکاری هایی داره این حد و بعضی خود چطور عمل میشه، محقق میشه، اینا دیگه خب در روایات و فعل نبی صلی الله علیه و آله که اینا همونطور باید از اونها را به صورت صحیح استفاده کرد. ومسهو
این سوال دیگه را شما هم بشه همین که مثلا فرق دست رو بگذاریم محل میشه مس،
خود مس اصلا یه مالش توشه تا نمالن اصلا این ببینیم، یکی مس یکی مسحه، مس بله همین فرمایش شما هم که لا مسمون نسا که میگه مس مس
اومده
آه نه اینجا مسحه مس کشش داره
مسحه
مس تا مسحه نکنید یک کششش نه بله ذات این لغت معنای همین فرمایش شما عرفیتش همراشه مس یه دست که بزنی میگم مس کرد
مثل
مسمایی یه دست زدی میشه ولی اون دیگه لازم نیست بمالد مس احسن تو نه مس گفتم مثل لامسمون نه با سینه
مس
ولی اینجا مسح مس با حیه هیجینی خب ومسحو به رؤوس کن مسحش بکنید رؤوس دون محس بکنید و ارجل کن ما تقریبا همه فرقه هایی هستیم این ارجل را همه قبول داره در اونجا ومسحو به رؤوس کن دیشب این توضیح را دادیم چرا رؤوس کن میگیم به خاطر این بایی که آمده ولی بعدش که و ارجلکم میگیم چه اگه به ارجلکم بود به بعض ارز بود بله یه چیزی بود اون دیگه با اون با دوره ولی الان مفعول چه ومسحو ومسحو ارجلکم حالا الان میخوایم خدمت آقای همین رو دیگه امشب خب حالا این چه کار بکنیم
فش نمیکنه. منصرف رو میگه چیزایی که اضافه نیست. ارجلن اضافه شده. ولی خب باید بفهم تو شما ارجلن نه
معطوف به روسکمه. از به روسکمه ولی اعراب به خودش میگیره.
محل
روس. محل روس. اگر ما به درسایی که خوندیم و برامون یادمون دادن فرمایش آقا رو داریم فوری همینجور همون درسایی که خوندیم همینجور یادمون دادن این اصلش هم مال سنی ها بوده که به ما رسیده بودن خوردن رو یادمون دادن بله اصلش که تعلیم حضرت بوده و اگه اینم نمیشد دوباره هر روز اومد این همون مرز نداشت حد نداشت این حدا برای همینه دیگه بله احسن تو جواب خیلی واضحشه اینجا در حال ارسانم اضافه و اعرابم میگیره اما اعراب محلی هست
بای تبعیض نمیاد نصر ارجل خوندی تاریخ
من تو حجیت المعانی که ذکر کردم یکی از این معانی همینه احسان
چطور اینو حل میشه؟
ما مثلی که گفتیم برید کم کم راه هایی را واز میکنه که همه اینا راه های جدیده ببینید من یه بحثی که کردم یه اهرامی درست شده که چیزهای گنده گنده ای را داره تحرک میده بشه حفظکم الله این قضیه حجیت المعانی به نظر من خیلی این حجیت المعانی جاها را زیر و رو میده همونطور که اشتقاق را گفتیم و بحث را توضیح دادم من بعد از اشتقاق هم ردیف سیاق معانی را گفتم اول سیاق مال معانیه اینیه که الان شما منتقل شدی به بحث خیلی هم خوب روان میکنه بحث را یه دفعه دیگه شما بفرمایید که آقایون کار ناجی آقا که کار خیلی خوبیه این کار شما لحنها رو شیرون بفرمست بود مخاطب منو قرار دادیم من میگم با آقایون میشه تا همه ذهنشون آمده بشه یک سوالیشون کردن خوبی هم خودشون داشتن جوابش میدن میفرمون
لازم کردم که ارجلکم رو اگر عطف کنیم یعنی به محل رؤوسکم و این وای تبعیض که نمیشه بیاد بر سرش تبعیض رو تمام کرد و جهت معانی میتونیم استفاده کنیم.
احسنت. فوریشون یه اشکال گرفتن و بعدش هم خودشون لابلاش فوری جواب دادن. گفتن بله با هم حجت المعانی که این حجت المعانی خیلی مشکل رو حل میکنه. الان اون معنا جلوتر برا ما یاد میدادن کسب تعنی است همچه از این حرفا بود دیگه. آخرش هم اینا رو زور میزدن به لفظ برگردونند و این خاصیت رو بدن به لفظ، حالا که اینو همه مال معنا است.
از اون وقتی فرمودید ظهور
حتی مراد را وقتی یکی از چیزایی که مرحوم میرزای قمی دنبال میکنه، ایشون اونجا خیلی قشنگ آمده به میدان. حیف واقعا حوزه در اجحاف میکنه راجع به مقام و عظمت ایشون. یکی از مباحث ایشون کاملا میگه برمیگرده حجیت مربوط به مرادش، ما به معانی برگردونیم، شما برمیگردونه به مراد. و خیلی هم قشنگ آمده به میدان، میگم تا ما مراد را فهمیدیم همین هیاهوهایی که الان راجع به یادی ایناش که ایشون با توضیح بدن دارون انجمن اصول رو مدن دارون. حالا یه حرفی بود و رد و بدل شد، متاسفانه اونطور که بایستی جدیت بشه. سنی ها خیلی دیگه افتادن دارون حرف که حالا یه چیزی زدن خلافش دارن استفاده غلط میکنن، خیلی از اینه که اصل کار باطل باشه، اصل کار درسته، اشتباهی بیرحم نباید ازش بکنه. کتاب هایی هم این چند روز دیگه این چند مدت مقالاتی هم نوشته شده و بالاخره گفتگو میدونه مقاصد و شریعه دیدید دیگه حرف ها خیلی دور برداشته تو حوزه ما و اینا، ولی ایشون رو معانیون گنا داشتن برای اینکه یک برنامه رو با اصلاً که انجمن اصول یکی دو جلسه شن بایدم شما تشبوردید یا نه آقای اخوان و آقا دو نفر بودن دارم. حالا من نمیخوام تو اینا واردش که اینا خودش یک مسئله
مقالات زیاد
نوشته. بله مقالات زیاد نوشته شده،
یه وقت تا مقالات داره.
بله او شما دیگر رفتن تو وادی شد دیدن. حالا این با تکمیلم بشه نمیشم جور رهاشم بکنم، اونم یه باب واقعا، ولی همون باب شما بیارید رو بحث من که حجیت المعانی معنا وقتی خودش انسان دقیقا دید شارع مقدس این معنا را اراده کرده دیگه اصلا حرف نداره. یه حجیت یه لفظ و تامادامی از من بعید میدونم یک مجتهدی پیدا بشه که به حساب یک ضوابط لفظی همینطور که آجا آزه کردن مال شمالی ها و فلان، وقتی رفتن سراغ معانی اصلا اون حقیقت المعنا را اون چنان جا میفته که دیگه حجیت به نوبت به الفاظ نمیرسه، میره رو من. الان همین کسب تعنی اسم چیه اینا همه آخرش برمیگرده به معانی. این جان برمیگرده ولی عرفی هم هست،
ولی عرف مردم میتونن به معانی
بله. حالا اینی که آقا فهمیدند و خودشون هم اشاره کنند ومسهو بروسکم و به ارجلکم در واقع میشه، یعنی به حسب معنا و به ارجله، یعنی به میزانی که در مسح سر بود ارجلم به ارجله میکنم به اندازه‌ای به میزانی. این که حالا همه این پا رو بردارن زیر و رو اینا همش مس کنیم کف پا اینا اگه ارجل باشه اینجا هم باید مس کنیم، ولی دیگه وقتی ارجل اینجور شدید. ولی همین کسب معنا از اون قسمت قبلی میکنه که چه بروز کنه بله بله حالا اونها اصلا شستشون اونها خو عطف بر شستشون میکنن. بله من گفتم این ایشونا اصلا یکی از چیزایی که هی رافضی یه رافضی چه کار میکنه که پا را فقط مسح میکنه، این جز جرمای بزرگ ما هست که میخوان برگردونه. ولی ما وقتی معنا کردیم اینجوری که براشون خودشون دیدن بی‌انصافیه که دارن غیر از این معنا، این عین معنای آیه قرآنه دیگه. خب قسمت بعدش هم را توضیح بدیم تا بقیهش بیشه جلسه دیگه. با این مقدمه که از اول قمتم الی الصلاه همش در مقام حدیه که بیان میشه، الی الکعبین دیشب توضیح دادیم، ولی منظور اینه که به قول آقا خوب بیان کردن، یعنی به حد کعبین، به این حدش باید برسه. اما اینکه خودش هم جزش باشه الی این کعبه، نه اینکه خود کعبین هم را جزه، که اون شب ما با آقای ابتهی اینجوری کنیم نخواستیم دیگه خیلی اذیتش کنیم، گفتیم ما اینی که میفهمیم اینه بیشتر از این. خب بگذاریم. مطلبی که اینجا به ماه رمضان ما هم برمیگرده، و این کنتم جنوبن فتطهرو. خب شما اولش به عنوان روزو وضوی کاملی به برای ما توضیح دادن، ولی میفرماد اگه جنوب هستید اول طاهر کنید خودتون رو بعد وضو بگیرید. پیش آقای صدوقی رحمت الله خیلی قشنگشون درس میگفتند و درس های شهر لومهشون، همین آقای امامی کاشانی و آقای جنتی، اینا همه شاگردای آقای صدوقی که میگفتن خیلی زیبا درس. اینجور ایشون با همون لهجه یزدی و اینا ذکر میکردن و شما اگر نه این کنتم، یعنی یک شرط از بیخ قضیه، به قول ایشون از بیخ قضیه، از بیخ بیخش. بیخ قضیه چیه؟ اگه جنوب باشید وضو معنا نداره، اول باید برید طاهر کنید خودتون را، بعد این دفعه نوبت برسه. حالا طاهر کردنش به غسل یا تیمم، اگر که غسل میتونید بکنید که آب دارید و محظوری ندارید و مریضی ندارید و چه و فلان، همه اون شرایطش دیگه، خب اول غسل. اگر نشود باید اول تیمم بکنید. حالا یک حرفیه که اینم باز حاجی آن ایراد میگیرن از ما، اینجا چشمم دارم میکشند و اگر جرأت نمیکنه خلاص از صاف ممکنه با ملاحظه میگیم.
اول نداره.
نه حالا همین آیه قرآن میگه اگر جنوب هستید فتطهرو، طهارت
اول و آخر فتطهرو.
خب دیدید قاطی من میشید از باب حجیت المعانی. ولی اگر به فرمایش آقای صدوقی از اوله، یعنی از بیخ از اول کار باید بیرید، خب ما اول ببخشید من برای مطلب میگم، ایشون اینا نفرمودن، ولی ما داره که مطلب بفهمیم. این معناش اینه که اول اگر که میتونید غسل کنید غسل کنید، بعد برید وضو بگیرید. حالا صبر کنید آیه قرآن رو داریم معنا میکنیم، اونو میدونید داره ما همینجور عمل زندگی اونم داره با همین میشه. خب حالا همین ببینیم ازش میشه بفهمن یا اول وظیفه من تیممه، اول تیمم بکنم بعد بیام وضو هم بگیرم برای چه؟ نماز وقتی میخوام انجام بدم، که به قول ایشون از ته از اول شروع میشه ان کنتم جنوبن، یعنی ان کنتم جنوبن از اول شروع میکنه فتطهرو. این مقدمه چیزم برای اینکه من میخوام حجیت المعانی منو اینجا دوباره زندش کنم. جلو جلو آقا گفتم دیگه خودشون دارن تمام فتطهرو طهارت داره چی میگه؟ ممکنه با همین فعل فتطهرو باشه، با همین فعلی که غسل میکنه، با همین تیممی که میکنید، حالا که جنوب هستید به این دستور عمل کنید تا فتطهرو بشه. یعنی اینجا باید یک کاری حجیت المعانی، من میخوام به ازواب حجیت المعانی صاف این قضیه رو بگم، رو حرف من اینجا خیلی خوب زنده میشه. ببینید عبارت رو میپسندید که من دارم ذکر میکنم؟ اگه پسند کردید مطابق با همین است که دیدم گفتم، من در این که گفتم همینجور داریم عمل میکنیم، ما اینجور خارج از این عمل نمیکنیم، اما میخوام آیه بفهمیم. آقا خوب بیان کردن، یه دوباره بیان کردن دوم نمیخواد بشه؟ با همین وضوعی که میگیره داره چی چیز تطهیر میشه، با این غسل هم که میکنه چی تطهیر میشه، با این تیممی هم که میکنه. و ان کنتم جنوبن، به قول ایشون از اول هم معنا نداره، حالا جنوب شدید دیگه، جنوب بودید، فتحرو. و فتحرو یعنی چه؟ هیچی اینجا مرزش معین نشده که چطور غسل بکنه، ارتماسی نمیدونم که ترتیبی چه، فتحرو طهارت. اولش چرا میگین؟ برای اینکه بالاخره میگه فتحرو، شاید اینجا از بیخ قضیه میگه نه اول خودت طاهر بشی. حالا به قول بعضی گفتن که شما دیگه در فلسفه میخونید، حالا خدا رحمت کنه حضرت امام را، میگفتن اصلا تا اسم فلسفه میخواستن توی شاگرداشون توی درس برن جلوشون را میگرفتن که این مخلوط نشه، نه اینجا ما فقه داریم کاری. ولی آخون دیدن که خب مباحث فلسفه آوردد و توی اصولم بودد و چاره اینه بود. حالا اینجا از اون مواردیه که چاره اینه. ببینید وقتی در فلسفه داریم بحث میکنیم، بحث مهمی هم هست، اینه که یک وجودی حاصل شد آثاری داره، اون وجود که حاصل شد آثار. یکیش چیه؟ مثل نور. نور میگن وقتی وارد شد هم مظهرون لذاته مظهرون لغیره. طهارت هم من این معنا کردم، گفتم اینا چون تو فلسفه خوندید تشبیه به اون میکنه، اون میخواد به وجود برگردن، میگه وجود نور وقتی آمد خاصیتش اینه که هم دیگه یه نور دیگه ای نباید بیارید این نور را نشون بدید، خودش نور نوره، هم خودش را نشون میدن هم چیز دیگه را روشن میکنن، مظهر و لذاته لغیره، هر دو چه طهارت هم از این قبیل دیگه. آقا پسند کردید حجیت المعانی باشه. حالا اینا بگن ببینید فتحرو میخواد بگه طهارتتون رو بکنید، طهارت رو داشته باشید، جنوب بدون طهارت نمیشه. مرزش چیه؟ مرزش طهارت، جنوب شدید با طهارت محقق بشه. حالا این یه وقتی به طهارت جداگانه ای میاد اینجا، یه وقتی با همین طهارتی که غسل میکنید طهرو، هر دوش یک مصداقه که این برمیگرده به همون حجیت المعانی. خب و ان کنتم جنوبن فتحرو و ان کنتم پشت سرش مرزا، حالا با اینکه جنوب هستید مریضی، او علا سفرین او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء، همه این گرفتاری شده اون فتحرو را در اینجا توضیح میده. و این لم تحرو معلوم میشه با آب بود دیگه. و این لم تجدو ما ان، یعنی اگر یه تحرو با ارز کنم که ضابطه خودش با اون مرز و چیز خودش را، مثل اقیم و اقامه صلات که اذا قمتم الی الصلات بود، اینا فتحرو ضابطه طهارت چیه؟ باز همین حجیت المعانی، ضابطه طهارت رو باشه دیگه یاد بگیرید هر جایی چطور غسل بکنیم، چه نحوهی بدون طهارت نمیشه. به قول آقای صادوقی درست میفرمودن، خیلی آدم نمیخوام گردن ایشون همه جهتش بندازم، ولی اینا میفرمودن از اول از بیخ از اون قضیه باید خود از اونجا طاهر کنیم. حالا یا با همین عمل غسلی که انجام میدی یا با همین تیممی که میکنی، هر چه بالاخره باید از بیخ اونجا خرابه، باید ان کنتم جنوبن فتح. حالا اگر ایرادی پیدا شد نتونستی با با آب فلم تجدو ماء فتیممو. پس به قدری سلیسه این آیه قرآن که در با یک اعجازی حجیت المعانی زیاده هم نداره، نه ناقص داره نه زیادی، همه شو داره بیان میکنه و معجزه قرآن. این کنتم جروبن فتحر، باید سراغ مثل اونجا الاسلاته، اینجا هم باید دارید اون دنبال همون هر دو مرزشا که طهارت چطور حاصل میشه. اونتا ما تشبیه به نور کردیم، طهارت هم مثل نوره، تشبیه که حالا کسی نباید یخه ما بگیره که چرا حرف فلسفی رو آوردین، نه تشبیه دیگه، حرف خوبی زدن، گفتن که نور همینطور که میاد توی این اتاق و بعد میره تا تو صندوقخانه و وقتی اینا همه نوره و کل اولش نوره، ضعیفترش هم نوره، این آخرش هم نوره، مقبوله به تشبیه تا اون آخرش، ولی همش از جنس نوره، همه جا مظهرون لذاته مظهرون لغیرن، هم غیر خودش هم را نشون میده. یعنی اونجایی که نوره دیگه یکی دیگه چراغ نباید بیاری این نور را پیدا کنیم، خودش در خودش را نشون میده دیگه. طهارت هم همینه، یک طهارته که دی چیز دیگر هم را پاک میکنه، مثل اینکه مثلا اسلام کسی آورد غسل یک حرف خیلی خب اینجا که دسته دیه بقیهش در جلسه دیگه و صلی الله علی محمد و آله، یه حرف خیلی سنگینیه. اول خوبه که سوال آقا رو تا دور نشدیم جواب میدیم، فرمایش دیگه ای داشتن، ولی خدا کنه لایقش باشه. اشاره میکنم و رد میشم، سنگینه خیلی هر سنگ. میگن اسماء الله هر انسان، این انسانیتی که خدا بهش داده دو نفخ و فیه من روحی، اینا غیر از اون حرفای درویشا و حرفای شلمچورهای بی خودی و نمیدونم در اسقاط تکلیف، اصلا اینا نیست. یک جنبه وجودی خدا در هر انسان، حرف خیلی سنگین، در هر انسانی قرار داده که اگه بتونه پیدا کنه اون جلوه‌ای از اسماء الله هست. خیلی باید قیمت خودمون رو بالا بود. و چطور میشه یک کسی، خدا رحمت کنه آقای بهاءالدین رو، من گاهی از راه‌های دور می‌آمدیم فقط همین محضر ایشون چند دقیقه می‌شستیم، اصلا جاذبه‌ای بود که همه چی حل می‌شد. این اخوی ما خیلی در جهت ارتباطی مسائل معنوی تمرین کرده بود و خیلی اصلا چیزایی ازش بالاخره استفاده کردن و یه موقعیتی برای خودش پیدا کرده بود کم کم در اثر عبادت ها و برنامه. این عزیزان امشب گفتم حرف سنگینه ولی قیمت براش قائله. من اعتقادم اینه که هیچ انسانی نیست که ولو اینکه یه آدم منحرفی هم باشه، این نیست که این تجلی برای او حاصل نشده باشه، میشه برای اتمام حجت. و این بقیت نوره که خدا قرار داده، نور فطرت، اون چی هم این منحرف بشه خراب بشه، این بقیت نور را خدا حفظش میکنه. برای چی حفظش میکنه؟ برای اینکه بعدش محاکمش کنه، بعدش بهشتی جهنمی هرچی میخواد بشه، بدونه که از روی بالاخره حجت هست، از روی حجت. اینه که این یک مظهری از چیز اسماء الله، متواد توجه بکنن و قیمت براش قائل باشد و خوب نگهش بداره، که اون مضمون اون روایته که حضرت آمدن صبح نماز وقتی اومدن دیدن جوانی اون بود که تو اصول کافی هست. ببخشید بفرمایید، ببخشید این چون اگه ذهنم میرفت دیگه.
اگه انسان سر که فرو کنه تو آب بودش باطل میشه، درست آجا؟
نه،
ولی آب گلاب چی باطل میکنه؟ تو آب گلاب باطل
میکنه.
آقای منبری امروز بود در یکی مطلب در میگه اگه آب گلاب باشه نه دیگه،
نه آب منتها مضاف، آب مضاف، آب منتها آب مضاف. ورد یک کلمه ورد بهش اضافه شده، ماء الورد. ماء هیچ که نمیگه ماء الورد، خود ورده. ولی سرش اگه تو گل بکنه، گل محمدی صلی الله علیه و آله، این مشکل نمیشه. و حضورش هم چی روزش هم درسته تو گل بکنه، ولی نه تو آب. ما الورده دیگه، عربا بهش میگه ما الورد. و هر ماء دیگه باشه، این بیچاره هر که بوده درسته. این آیه
مفترات دیگه.
بله
مفترات دیگه. واسه این بسار رو بیشتیگه.
نه این که حتما مفتر فکر کده که داره افتار کننده مفترات. اون یه تشدید ایجاد از کنم که این قصه ایشون نکردن مگه خنده داره که اگه سرش تو آب گلاب بکنه وضوش باطل، چی روزش باطل نمیشه چون با آب نیست. نه این که ما اول ورده از این جهت بکنم این
هر وقتی میرسیدم به این حکم آب در بکنه یعنی اگر مثلا کله شد که تو تشت ماز یا شیره بکنه.
حالا ما اینو مثال زدیم گل، افتر میگه به گلش سرار بکنه، تو گل محمدی پرو بره. یکی از علمای مهم رو هم هستن، تازه ازدواج کرده بودن، دو این فصل گل بوده بود، گل فراوانی ایشون تهیه کرده بودن و خانمش ما انداخته بودن توی این گل ها، اون گل روش میکشوندن. خانم هم تقاضا کرده که حالا که اینجوریش خود شما هم باید بیاد اینجور توی اون هم رفته بودن، احترامش گذاشته بودن در گل محمدی سلمان و حسن. خب این نکته ای که جناب عالی فرمودید نکته مهمی است و نکته با عظمتیه که یک برداشت های جدیدن پیدا شده. حتی رو منبر هم میرن یک کارایی میکنه، افکار مردم و عقاید مردم رو خیلی برمیرسن و هی یه چیزهای جدید دوره باید برای کسی درست کنه. این هم خیلی من نمیدونم چرا این کار کنه، یک کارایی اشتباه کنه. خب حاجه ها میفرمودید
بله خلاده مست بودیس.
خب باشه فرمشن یه دهانیم شده.